بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم ترم دوم مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش پنج، استاد اسماعیلی. بحث مسئلتون یجوز ان یندر به ظرف ما یوزن مع ظرفه مقدارون، اول عبارت و یمکن ان یستظهر هذا الوجه من عبارت الفخر المتقدمه. مرحوم شیخ انصاری در باب اندار و کم کردن یک مقداری از وزن مبی به خاطر ظرفش گفتن مسئله دو صورت داره. یک صورتش اندار قبل از بیعه، یعنی قبل از اینکه معامله انجام بشه میاییم اندار میکنیم و شرط صحت این معامله هست اندار، برای مشخص شدن مقدار مبی. و یک مرتبه اندار پس از بیعه. این صورت اولی که الان گفتیم. مرحوم شیخ انصاری توی مکاسب تو صورت دوم مطرحش کرده، صورت دوم مرحوم شیخه. این صورتی که الان میگیم توی مکاسب صورت اوله. صورت اول اینه که اندار پس از بیع باشه. برای چی؟ برای مشخص شدن مقدار ثمنی که قرار جناب آقای مشتری به بایع تحویل بده. پس یه انداره پس از بیعی داریم که برای مشخص شدن مقدار ثمن و طلبی هستش که آقای بایع از مشتری طلب داره. یه انداره پس از بیعه که قبل از بیعه، که برای اصلا چی؟ صحت بیعه، که اگر نباشه بیع اصلا صحیح نخواهد بود. بعد مرحوم شیخ انصاری اومد دو وجه رو تفصیلاً بیان کرد. حالا میخواد بفرماید که از عبارات بعضی از علما اینجور استفاده میشه که اونها نظرشون به اندار قبل از بیعه، یعنی انداری که شرط صحت بیعه. اولین کلامی که مطرح کرد و جلسه گذشته خدمت بزرگواران عرض کردیم، کلام استاد خودشون مرحوم کاشف القطاع بود که ایشون اومده بود کلامش رو یک جوری مطرح کرده بود که از اون در می اومد نظر ایشون به اندار قبل از بی هستش. اول درس امروز مرحوم شیخ انصاری می فرماد از عبارات فخر المحققین فرزند علامه فخرالدین که عبارتش رو به نقل از بعضی از علما جلسه اول بود خدمت عزیزان عرض کردیم. مرحوم شیخ می فرماید که از عبارات فخر المحققین که در اوائل مسئله مطرحش کردیم همین وجه ثانی که اندار پس از بیع قبل از بیعه برای صحت بیعه استفاده میشه. چرا؟ چون که جناب فخر المحققین اول اومدن فرمودن، خوب دقت کنید، یجوز الاندار. اگه یاد رفقا باشه اون صفحه اول رو، یعنی صفحه 321 رو بیارن، جناب فخر المحققین اینجور فرمودن که نسل اصحاب علا انهو یجوز الاندار لزرف بما یحتمل و زیادت و نقیصه. اول اینو فرمودن، بعدش با فای تفاری و تفاری فرع و کننده و فرع مسئله بیان کننده که این بعد رو متفرع کردن بر جواز اندار. بعد فرمودن فقط استثنیه عبارت چه بخونیم؟ عبارت من بیارم خدمت رفقا، نسل اصحاب فقط استثنی من المبی امر مجهول. این کلام رو برمودن. مراد ایشان بچه اول بود، ببخشید بچه دوم بود. چطور بچه دومه؟ کیفیت استفاده اینه که اگر مراد جناب فخر المحققین وچه اول بود، یعنی اندار پس از بی بود، چی میخواییم بگیم؟ میخواییم برداشت کنیم از عبارات فخر المحققین این رو که مراد ایشون وچه دومه، یعنی اندار پس از بی. چرا؟ چون اگر مراد ایشون، مراد جناب فخر المحققین وچه اول بود، یعنی اندار پس از بی بود، باید میفرمود که یجوز و بیع المظروف بدون زر. بعد با تفای تفری می آورد که ثم یستثنا فیستثنا، که استثناء مجهول رو و استثنیء امر مجهول رو متفرع می کرد بر چی؟ بر بیع، بر جواز بیع متفرع می کرد که پس از بیع و برای تعیین ثمن باید بیان چیکار کنیم؟ اون مقدار مندر رو کم کنیم، نه این که بر جواز اندار متفرع کنه که اول اندار بعد بیع مجهول باشه، که این با وجه ثانی سالی داره. چجور عرض کردیم؟ مرحوم فخر المحققین اومد گفت یجوز نست الاسحاب علا انه یجوز الاندار، بعدش چی فرمود؟ فقط استثنی من المبی امر مجهولون، استثناء و کم کردن از مبی رو متفرع کرد بر جواز اندار، نه متفرعش کرد بر جواز بی. این که متفرع کرد بر جواز اندار یعنی چی؟ یعنی اول استثناء میشه و اندار میشه بعد بی صورت میگیره، در حالی که اگر مراد ایشون اندار پس از بی بود، یعنی اندار پس از بی مورد نظرش بود، این استثناء فقط استثنیه رو چی؟ متفرع میکرد بر جواز بی، میگفت جایز است بی مظروف ما از ارفهی فقط استثناء یا فقط و یستثنا من المبی مقدارو، حالا برای ظرفش. اینی که اومده جواز استثناء و استثناء رو متفرع بر اندار کرده نه متفرع بر بی، یعنی اول اندار و استثناء بعد بی، در حالی که اگه مرادش اول بی بود بعد اندار، اول بعد میگفت جایز است بی ظرف و مظروف بعد استثناء رو میورد، یعنی استثناء رو پس از بی میورد. این که استثناء رو پس از بی نیورده ظهور در این داره که اندار قبل از بیعه برای صحت بیعه. بعدش مرحوم شیخ انصاری فرمود فتعمل، این فتعمل اشاره داره به این که شاید اشاره داره به این که در عبارت فخر کلمه مبیع داشت، چون فقط استثنی هم من المبیع امر المجهول، این که میگه از مبیع امر مجهولی استثناء میشه، یعنی چیزی که بیش تعلق گرفته بی نسبت به اون انجام شده، و این یعنی چی؟ چیزی که بیش تعلق گرفته و بیرون انجام شده مال چه چیزیه؟ مال بفرمایید مبیعیه که بیش صورت گرفته، پس با اندار پس از بی سازگاری داره. شاید ما از کلمه المبیع که فقط استثنی من المبی مرحوم کاشف القطاع برده، یعنی چیزی که مبی شده و بیروش انجام شده و چیزی که مبی شده و بیروش انجام شده، این با چی سازگاری داره؟ با اندار پس از بی. ولی خب میشه به این فتعمل هم اشکال کرد که ما به چیزی که قرار روش بی انجام بشه هم میگیم چی؟ مبی. خب میخواد این رو بخونیم تا بریم سراغ بحث بعدی، چون تیکه تیکه هست این اگر دقیق بحثاش شده رو با هم حل کنیم و پیش بریم. و یمکن ان یستظهر هذا الوجه من عبارت الفخر المتقدمه، ممکن است که استظهار شود به دست بیاید این وجه ثانی ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر. اینو من قد بگه وجه آخری و حاضرانی وجه آخری وجه دوم من عبارت الفخر المتقدمه، از عبارت فخر اون عبارتی که مقدم شد. چرا؟ این حیث و تعلیلیه است، علت استظهاره. چرا استظهار میکنیم؟ حیث و فرعه، چون که متفرع کرده جناب فخر المحققین استثناء المجهول من المبی، استثناء مجهول علی المبی قد استثنی من المبی امر المجهولون، تو عبارتش بود امر المجهولون، فقط استثنی من المبی امر المجهولون. گفتیم مراد از مجهول یعنی مقدار دقیقش مشخص نیست، جلسه اول عرض کردیم. چون که متفرع کرده استثناء مجهول از مبی را بر چی؟ علا جواز الاندار، بر جواز اندار. اول گفته اندار نص الاصحاب علا جواز الاندار، فقط استثنی من المبی امر مجهول. از این عبارت اینجور به دست میاد که چی؟ استثناء و کم کردن و اندار قبل از بیعه. چرا؟ از علی الوجه الاول، چون که بنابر وجه اول این از دوباره تعلیل علت برای استظهاره. چطور از این تفاری اینو فرمودید، اینو فهمیدید که اندار اندار قبل از بیعه نه پس از بیعه؟ از علی الوجه الاول، چون بنابر وجه اول که اندار انداره پس از بی باشه، یکون و استثناء المجهول می باشد استثناء مجهول متفرعا على جواز بی المظروف بدون ظرف المجهول، چون بنابر وجه اول می باشد استثناء مجهول متفرع بر جواز بی مظروف بدون ظرف المجهول. اگر اندار اندار پس از بی بود، بچه اول بزنید اندار پس از بی، اشتباه نکنید رفقا، بچه اول بزنید اندار پس از بی، زیرا بنابر بچه اول یعنی اندار پس از بی می باشد استثناء مجهول چی؟ متبرع بر جواز بی مظروف بدون ظرف المجهول. یعنی اول بعد جواز بیعه رو می فرمود، بعد اندار و مسئله اندار و استثناء امر مجهول رو بیان می کرد. از علی الوجه الاول یکون و استثناء المجهول متفرن علی جواز بیع المظروف بدون ظرف المجهول، بدون ظرفی که مجهول است او ظرف، لا علی جواز اندار مقدار متعینه. نباید استثناء متفرع می شد بر جواز اندار مقدار معین، یه مقداری معین هم کم کنیم. از الاندار هین از لتعین سمن و تعمل، چون که اندار هین از اگر متفرع می شد بر جواز بیع مظروف بدون ظرف المجهول، این تفرع اندار بر جواز بیع مظروف بدون ظرف مجهول. از الاندار این ازه بیتوید بزنید به وچه اول، بیتوید بزنید به وچه اول این ازه، این از کان وچه اول، یا اینجور، یا این تفرع جواز بیع، این تفرع اندار بر جواز بیع مظروف بدون ظرف مجهول، تو پرانتز وچه اول از الاندار هی نزه لتعیید سمن، برای تعیید سمن بود نه برای صحت بی و برای مشخص کردن بی و قبل از بی. فتأمل که عبارت ایشون اتفاقا ظهور در وچه دوم داره. چرا؟ چون گفته استثناء مبیعه، چون گفته مبیع یعنی چیزی که بی روش صورت گرفته است. خب در ادامه مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که از کیف کان عبارت فخر المحققین، از عبارت فخر المحققین وجه ثانی قابل استظهار باشد یا نباشد، مرحوم شیخ فرمود که به عقیده ما وجه دوم مخالف با کلمات باقی فقها غیر از کاشف القطا و فخر المحققین. کلام کاشف القطا و کلام فخر المحققین بدون در نظر گرفتن تعمل ظهور داشت در وجه بفرمایید دوم، یعنی اندار قبل از بیع. کلام فخر المحققین و کلام کاشف الغطا ظهور داشت در وجه دوم، یعنی چی؟ یعنی اندار قبل از بیع برای صحت بیع. مرحوم شیخ فرمود که از کلمات، حالا چه ما ظهور کلمات فخر رو در وجه دوم بپذیریم یا نپذیریم، از کلمات بقیه علما، باقی علما غیر از کاشف الغطا و فخر المحققی صورت اول استثناء میشه. شاهد بر مطلب اینه که یک، عده‌ای از فقها من جمله فاضلان محقق اول و علامه اعتبار ترازی رو به صورت علم به زیاده یا نفیسه اختصاص دادن و گفتن چی؟ تنها در این صورت باید طرفین راضی باشن، یعنی در غیر این صورت ترازی معتبر نیست. عده از فقها ها اعتبار ترازی چی؟ ترازی نسبت به اون مقداری که برای ظرف کم میشه، گفتن که این ترازی نیازه در صورتی که علم به زیاده و نقیصه باشه، یعنی اگر طرف علم دارن که مقدار مندر، اگر طرف علم دارن که مقدار مندر بفرمایید از مقدار واقعی ظرف بیشتره یا مقدار واقعی ظرف کمتره، اینجا باید طرفین برای معامله راضی باشن. گفتم تنها در این صورت باید طرفین راضی باشن، یعنی در غیر این صورت ترازی معتبر نیست. حال اگر مرادشون اندار پیش از معامله و برای تعیین مبیع بود و وجه ثانی مورد نظرشون بود، نباید ترازی رو اختصاص به فرض علم میدادن، بلکه چی؟ بلکه مطلقا می گفتند چه در فرض علم و چه احتمال زیاد و نقیصه برای صحت بیع ترازی لازمه و اصولا تجارت و معامله بدون ترازی معنا نداره. پس از اختصاص مذکور چی استفاده میشه؟ استفاده میشه که نظر جماعت مذکور به کیه؟ به صورت اول و صورت اوله، یعنی چی؟ اندار پس از بی. محقق ثانی و شهید ثانی که از جماعت مذبورن در مقام تعلیل اختصاص مذبور سریعا فرمودن اندار بدون ترازی تضییع ماله، اگر به زیاده باشه حق بایع ضایع میشه، اگر به نقیصه باشه مال مشتری ضایع میشه، اگر ما بیشتر از مقدار واقعی ظرف کم کنیم حق بایع ضایع میشه، اگر کمتر از مقدار ظرف کم کنیم حق مشتری ضایع میشه و تضییع حرامه. اگر منظورشون صورت دوم بود، یعنی اندار پیش از به، که اندار مطلقا تضییع مال نیست، چون وقتی طرف و مالک ها راضی شده باشن به هر مقدار کم کنن مانعی نداره و کسی نمیگه فلانی موجب ضرر دیگری شد. چرا؟ چون قبل از به خودشون اقدام کردن. این که میگه اندار تضییع ماله، مالی کیه؟ در صورتی قبل از بی به همچین تضییع رضایت
نداده باشن. پس معلومه که امدال امداله پس هست. بیانم بکنیم دور رو عبارت ها توضیح عرض می کنم. معلوم شه بخواد چیکار کنه؟ بخواد از کلمات علما غیر از کلمات فخر المحققی و بفرمایید کارشو القضا استفاده کنه امدال پس از بی رو، نه قبل از بی رو. مثلا امدال قبل از بی رو، نه پس از بی رو. ببینید وقت صرح بچه اول رو مخواد استفاده کنه. بچه اول این چی؟ امدال پس از بی رو، نه قبل از بی رو. کلام کاشف الغطا و فخر المحققین ظهور در وجه دوم داشت، ظهور در وجه دوم داشت، امدال قبل از بی. مرحوم شیخ میخواد بگه کلمات بقیه علما مال چیه؟ امدال پس از بی، نه قبل از بی، یعنی وجه اول. و کیف کان فهاز الوجه مخالف لظاهر کلمات الباقی. کیف کان کلام فخر المحققین، یعنی ما بتونیم وجه دوم رو استظهار بکنیم یا نکنیم. کیف کان کلام فخر المحققین بشه ازش وجه دوم رو استظهار کرد یا نشه. کیف کان کلام الفخر فهاز الوجه، این وجه یعنی اندار قبل از بی، توی پرانتز وجه دوم بنویسن رفقا. فهاز الوجه یعنی اندار قبل از بی، توی پرانتز وجه دوم. مخالفون، مخالف است لظاهر کلمات الباقی، مرظاهر کلمات باقی علما غیر از فخر المحققین و کاشف الغطا. یعنی اونا گفتن چی؟ وجه اول اندار پس از بی، کلمات دیگه علما ظاهر در وجه اول، یعنی اندار پس از بی. فا این چرا ایفا فای تعلیقه، فای سببیه. خدا حفظ کنه استاد و حضرت آیت الله واقعا حیدری فسای رو، ایشون اینا رو به ما میفهمند، نکات ادبی بسیار مورد استفاده. فای تعلیل، فای سببیت، علت مخالفون. چرا؟ فا این جماعتا منهم، جماعتی از باقین، از اون علمای باقین غیر اون دو بزرگوار، کما عرفت من الفاضلین، چنان که شناختی تو از فاضلین. البته زیر نویس نوشته، زیر نویس همین کتاب چاپای کنگره پاولقیاش میشه لم یتقدم ذالک من بل من العلامه وحده صفحه سال و لعل یستفاده من قولی و مثلها بعد عبارت علامه فقه راج تشریعه. گفته توی صفحه قبل فقط ما کلام از علامه آوردیم، از محقق چیزی آورده نشد، حالا شاید مرادش توی شرایع مورد نظره. کما عرفتم من الفاضلین، چنانی که شناختی تو از دو فاضل، علامه و محقق. میگه کلام محقق نیومده بود، کلام علامه اومده بود. کلام محقق رو تو صفحات قبل ما نداشته بود. کلام علامه رو کجا آورده بود؟ از ثانی عطف النقیصت علی زیاده فی اعتمال عدم العلم و هو للتحریم، این بود دیگه تو صفحه 322. و غیر این دو بزرگوار و که هاز الوز مخالف لزار فا این جواد من هم خص و اختصاص دادن. خصصه بفوا خصصه یو خصصو خصه یخصو خصه خصو خصو اختصاص دادن اعتباره ببخشید مکسی شد. فا این جواد من هم خصو اختصاص دادن چی رو؟ اعتبار ترازی معتبر بودن رضایت متبایعین را به صورت علم بالمخالفه، به صورت علم به مخالفت، یعنی گفتن اگر مقدار مندر یا زیاد علم داشتن طرفه که بیشتر بود یا کمتر بود از مقدار واقعی، اینجا نیاز چیه؟ اینجا نیاز هست که چیکار کنن؟ به مقدار مندر رضایت طرفین شخصه خص و اختصاص دارن، اعتبار ترازی متباین رو به صورت علم به مخالفت. حالا مخالفت بودیسی؟ مخالفت مقدار کم شده با مقدار واقعی ضرب. حالا چه مخالفت به نقیصه، چه مخالفت به زیاده. ببینید، مخالفت مقدار کم شده با مقدار واقعی ضرب. حالا چه مخالفت به زیاده، چه مخالفت به کمتر. فلو کان الاندار، این چی رو میفهمونه؟ که اندار، اندار پس از بیعه. فلو کان الاندار لإحضار وزن المبیع و تصحیح العرض، زیری فلو کان الاندار لإحضار وزن المبیع و تصحیح العرض. وجه دوم، تو پرانتز اندار قبل از بیع، وجه دوم تو پرانتز اندار قبل از بیع. اینا رو بنویسید رفقا، ایشالا اگر وارد تدریس بشن متوجه بشن چرا من میگم اینا رو بنویسید. بنویسید وجه دوم تو پرانتز اندار پس قبل از بیع. فلو کان الاندار لإحراز وزن المبیع، اگر بود اندار برای مشخص شدن وزن مبیع و تصحیح العقد و برای تصحیح العقد، لکان معتبرا، بود این اندار، فلو کان الاندار لإحراز، بود این ترازی کان را بزید به ترازی، معتبرن مطلقا، دا مطلقا، یعنی چه علم به مخالفت بود چه علم به مخالفت نبود. بالاخره در معامله قبل از معامله باید ترازی باشه، چه علم به مخالفت باشه چه نباشه. اگر مراد اندار قبل از بیع بود، ترازی باید قبل از معامله باشه، چه علم به مخالفت داریم چه علم به مخالفت نداشته باشیم. از لا معنا لإيقاع العقد، چون که معنایی نیست برای ایجاد عقد، علا وزن مخصوص به ثمن مخصوص، برای یک وزن مخصوصی در مبی در مقابل یک ثمن مخصوصی، بابای مقابله در مقابل یک ثمن مخصوصی، من دون ترازی، بدون ترازی. وقد صرح المحقق، محقق و شهید ثانی هم، محقق و شهید ثانی هم ازشون این استفاده میشه. محقق ثانی و شهید ثانی اینم گفتگوزی داده دیگه، ازشون استفاده میشه که چی؟ وشه دوم رو دارن میفرمانن، وشه اول رو دارن میفرمانن، یعنی اندار قبل از بی رو، وشه اول رو دارن میفرمانن، یعنی اندار قبل از بی رو. و قد صرح المحقق و شهید الثانی، محقق ثانی و شهید ثانی، فی وجه اعتبار ترازی، در علت اعتبار ترازی. گفتن میدونی چرا ترازی شرطه در صورت علم به زیاد و نقیصه؟ و قد صرح المحقق و شهید الثانی فی وجه اعتبار ترازی مع العلم به زیادت او نقیصه، اگر گفتن علت اعتبار ترازی در صورت علم به زیاده و نقیصه چیه؟ تصریح کردن به ان فی الاندار من دون ترازی، به این که اندار بدون ترازی، تزئین لمال احدهما، ضایع شدن مال یکی از متبایعین هست. کی؟ چون اگر علم به زیاده داشته باشن، یعنی مقدار مندر از مقدار واقعی ضرب زیادتر باشه، کی ضرر میکنه؟ مالی کی ضایع میشه؟ مال بایه. اگر مقدار مندر علم داشته باشن که از مقدار واقعی ضرب کمتره، کی ضرر میکنه؟ جناب آقای مشتری. خب اینا مالا مطلقا تزیه ماله.
خب این تضییع مال کی صدق میکنه؟ در صورتی که اندار پس از بیع باشه. چون اگه اندار قبل از بیع باشه، خودشون راضی شدن، تلازی کردن به این مقدار، به این ضرر، دیگه تضییع مالی پیش نمیاد. یا اگر پیش بیاد، یه چیزی بوده که خودشون راضی شدن و ضرری به بیع نمیزنه. مرحوم شیخ نمد که ولا یخفا انه لو کان اعتبار الاندار، تو توضیح محدثان مخفی نیست، انشان این برای توضیح کلام محقق و شهیده در ظهورش در وجه اول که مراد اندار پس از بیعه. ولا یخفا انشان لو کان اعتبار الاندار قبل العقد، یعنی بخش دوم، اینه مثل دیش خط بشید بسید بخش دوم اندار قبل از بی، لوکان اعتبار اندار قبل العقد لتصحیح عقد لم یتحقق، محقق نمی شود تضییع المال. چرا؟ تضییع المال که این دو بزرگوار گفتن، لأن ثمن، به خاطر این که ثمن یعنی پولی که جناب آقای مشتری میده، وقع فی العقد، واقع شده در عقد، فی مقابل المزروع، در مقابل اون مبی که داخل ظرفه، سواء فرز زائدن او ناقصن، مساوی است که فرض شود اون مزروع زائد یعنی بیشتر از مقدار معمولی، در صورتی که ظرفش کمتر باشه، یا کمتر از مقدار که گفتن تو معامله، در صورت که چی؟ وزن زائد باشه، در صورت که وزن ظرفش کمتر باشه، از وزن از ظرف 2 کیلو کم کردن، در حالی که وزن ظرفه 1 کیلوه، پس 1 کیلو به مبی اضافه میشه، مساوی است که باشد اون مظروف سوا اون فرز، مساوی است که فرض شود اون مظروف بیشتر از مقدار واقعی، کی بیشتره؟ در صورتی که مقدار ظرفی که کم شده بیشتر از مقدار واقعی ظرف باشه، که لازمش اینه که چی؟ مبی وزنش بیشتر باشه، ولی چون ظرف رو زیاد حساب کردن وزنش کمتر حساب شده، او ناقصن یا اون مقدار مظروف کمتر باشه. در چه صورت؟ در صورتی که مقدار ظرفی رو که بفرمایید کم کردن، مقدار ظرفی رو که کم کردن کمتر از مقدار واقعی ظرف باشه، یعنی مقدار واقعی ظرف 2 کیلوه، اما در نیم کیلو کم کردن، یک کیلو کم کردن، در صورت مبی رو 1 کیلو بیشتر فرض شده، در حالی که بیشتر نیست و کمتر از اون مقداره. مبی 9 کیلوی ما 8 کیلوه، از مقدار دیگه اشکال نداره. وقتی که خودشون راضی شدن و ترازی قبل از بیعه، دیگه تضییع مال حساب نمیشه. مبقیه بس ایشالا بمانه و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.